بچه همون هم مریضی گرفتن و خیلی شرایطشون سخت بود، یعنی تقریبا ما دو تا بازیکن مصدوم هم داشتیم، خیلی بهمون سخت گذاشت، یعنی واقعا تحت فشار بازی کردیم با نبود فرناز، ولی خب خدا رو شکر تونستیم که بازی رو به سود خودمون تموم کنیم و بازی اول رو ببریم.
یعنی از داورای درجه یک و با داورای خوب استفاده نشده تو این بازی؟
نه متاسفانه واقعا داورای استفاده شده که در طول فصل خیلی پر اشتباه سود زدن. ما واقعا توقع داشتیم که حداقل دو تا داوری که تجربه خوبی داشتن تو بازی‌های فینال از اون داور استفاده بشه، ولی حالا
تصمیم
سازمان لیگ
و
متاسفانه خیلی
دست و بالمون بسته
شد. ما
می‌خواستم راجع به بازی فینال دوم و برنامه‌تون بپرسم، با توجه به مسئولیت فرناز خدامرادی قراره که چیکار بکنید؟
باید ببینیم وضعیت فرناز به چه صورته و سعی میکنیم که بچه ها رو تو این دو روز خوب ریکاوری کنیم، یه روز بعد که برای بازی یک شنبه آماده باشن و ایشالا بتونو قهرمان بشیم.
راجع به این بازی های دو از سه به همون بگی.
با توجه به این که حالا بازی های فینال همیشه 3-5 بود، سازمان لیگ تصمیم گرفت این بازی ها رو 2-3 برگزار کنه، فینال هم 2-3 شد برعکس هر سال که 3-5. تیم آکادمی سران بسیار تیم خوبیه، قهرمان فصل پیشه و واقعا ما بازی سخت مقابلش انجام دادیم. امیدوارم که بتون تو بازی دوم هم همینطور نتیجه رو بتونیم به نفع خودمون تموم کنیم.
در این بازی فائزه شهریاری با 24 امتیاز، 8 ریباند، 3 پاس منجر به امتیاز و کارایی 16 در تیم استقلال بازیکن تاثیرگذاری بود. ضمن اینکه دن، بازیکن خارجی استقلال هم با کارایی 19 بیشترین تاثیر رو در این تیم داشت. در تیم آکادمی سحر هم پول با کسب 31 امتیاز، 9 ریباند، 2 پاس منجر به امتیاز و کارایی 29 بهترین بازیکن مسابقه شد. در پایان لازمه به این نکته اشاره کنم مسابقات این مرحله به صورت 2 پیروزی از 3 مسابقه برگزار میشه که بازی اول و استقلال برد و بازی دوم یک شنبه از ساعت 18:30 برگزار خواهد شد.
در مورد بسکتبال هنوز یه خبر کوچیک دیگه مونده، بسکتبال زیر 18 سال، در مورد اونم حرف بزنیم.
نهمین اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال زیر 18 سال دختران هم از 6 اسفند ماه اردوشون آغاز شده و تا 15 اسفند ماه ادامه داره. به میزبانی سالن شهید کشوری در شهر قدس 14 بازیکن هم در این اردو حضور دارن، مثل اصل برومند، یکتا شعبانی، هانیه حسینی و سنا نبی پور که از بازیکنان دعوت شده به این اردو هستن.
بسیار از نتایج دیدارهای لیگ برتر هندبال بانوان هم بگیم.
بله، هفته 12 21 دوره لیگ برتر هندبال بانوان برگزار شد. آذرخش هرمزگان به مساف سپاهان اصفهان رفت و این سپاهان اصفهان بود که موفق شد 36-20 آذرخش هرمزگان رو شکست بده. کسرای گرمدره البرز هم 36-32 از سد نامینوی اصفهان گذشت. نتیجه بازی بین دو تیم سنگ آهن بافق و نفت و گاز گچساران هم با تساوی 29-29 همراه بود و بازی بین دو تیم زاگرس جنوبی کازرون و استقلال تهران هم پیگیری شد که در نهایت این استقلال تهران بود که موفق شد 26-22 زاگرس جنوبی کازرون رو شکست بده.
خب از لیگای برتر بسکتبال و هندبال گفتیم، بریم سراغ والیبال و برنامه دور رفت مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان 1404 هم مطرح کنه.
بله، امروز شنبه 9 اسفند ماه از ساعت 19:04 بازی در 4 شهر مختلف ایران برگزار میشه. در تهران سایپای تهران به مسافه ملوان تهران میره. در تبریز مقاومت شهرداری تبریز با تیم شاهین بندر آمری بازی میکنه. در کرج شهرارکای البرز میزبان صنعت مس رفسنجان خواهد بود و در اصفهان هم فولاد مبارکی سپاه در مقابل ماجان مازندران سفارایی خواهد کرد.
در ماه مبارک رمضان هستیم و رقابت‌های جام رمضان هم برگزار میشه در حالا رشته‌های مختلف. از شمشیر بازی بگیم.
بله، نفرات برتر جایزه بزرگ جام رمضان شمشیربازی خوزستان معرفی شدند. این مسابقات پنجشنبه و جمعه 7 و 8 اسفند ماه سال جاری به میزبانی آبادان برگزار شد در دو بخش بانوان و آقایان، که در اسلحه فلوره بانوان در رده سنی آزاد سید تارا حسینی اول شد، سید تبسم حسینی مقام دوم را از آن خودش کرد و حوریا جعفری همراه با محدثه متو و مشترکاً به جایگاه سوم دست پیدا کردند.
در این بخش میخواییم همراه بشیم با فاطمه خانم کمالی که قرار نکاتی رو در مورد حالا ورزش کردن در ایام ماه مبارک رمضان بهمون بگن و گوشزد کنن که بیشتر مراقب سلامت خودمون باشیم و به همه برنامه‌های روزانه خودمونم به درستی برسیم. فاطمه جان درود بر شما، زمان در اختیار شماست، ما بگوشیم.
خیلی ممنونم. درود بر شما خانم شاه‌حسینی. همونطور که توی بخش اولم عرض کردم خدمتتون، امروز رو میخوام درباره فواید روزداری صحبت بکنم. انشاءالله در طی هفته درباره روزداری در ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم که یک سری مطالبی که پزشکا خیلی توصیه میکنن رو گردآوری کردم که انشاءالله مرورشون میکنیم. روزه گرفتن علاوه بر این که واجبه و یک تعهد مذهبیه، اما مزایای زیادی هم برای بدن و سلامتی ما داره. روزه گرفتن بدن رو پاکسازی میکنه و دفع سموم از بدن رو افزایش میده. قند خون و ذخیره چربی رو کم میکنه و عادات غذایی سالم و ایمنی بدن رو هم افزایش میده. غذاهای فراوری شده ای مثل کیک و پیتزا که مواد افزودنی زیادی دارن ممکنه که به سموم در بدن تبدیل بشن و بیشتر این سموم هم در چربی ها ذخیره میشن. موقعی که ما روزه میگیریم این چربی ها سوزونده میشه و سموم آزاد میشه و کبد و کلیه ها و حالا ارگان های دیگه از بدن تو سمزدایی دخیلن. در طول روزداری اندام های گوارشی استراحت میکنن. عملکرد طبیعی فیزیولوژیک ادامه داره حتی اگر ما چیزی نخوریم، به خصوص ترشحات گوارشی، اما حالا اونم توی طی روزداری کاهش پیدا میکنه و این به حفظ تعادل مایعات در بدن کمک میکنه. تجزیه غذا که طبق روال ثابتش انجام میشه. انتشار انرژی هم طبق الگو به تدریج اتفاق میفته. در واقع روزه گرفتن باعث نمیشه که تولید اسیدهای چرب در معده متوقف بشه. به همین خاطره که پزشک‌ها با توجه به وضعیت بیمار زخم معده بهش توصیه میکنن یا روزه نگیره اگه تشخیص بدن که روزه داری براش ضرر داره، یا اینکه با احتیاط و رعایت یک سری نکات روزه بگیره. مطالعات نشون میده که روزه بیماری های التهابی و آلرژی ها رو بهبود میده. بیماری های مثل بیماری های التهابی ورم مفاصل و بیماری های پوستی مثل پسوریازیس. بعضی از متخصصان هم معتقدن که روزه ممکنه حتی باعث بیماری های التهابی روده مثل کولیت بشه. روزه گرفتن باعث میشه که میزان تجزیه گلوکوز افزایش پیدا بکنه تا بدن بتونه انرژی بگیره. بنابراین تولید انسولین رو کاهش میده و لوزالمعده استراحت میکنه. گلیکوژن برای راحتی تجزیه گلوکوز تولید میشه و در نتیجه روزه باعث کاهش قند خون میشه و برای همه و به ویژه برای بیماران دیابتی روزه گرفتن بسیار مفید هست و بهشون توصیه میشه معمولا. در مورد فشار خون هم اگه بخوایم بگیم، روزه یکی از روش‌های درمان غیر دارویی کاهش فشار خونه. این روش به بیماران قلبی در کاهش خطر مسدود شدن رگ‌ها توسط ذرات چربی کمک میکنه. در طول روزه گرفتن گلوکوز و بعد اون ذخیره های چربی برای تولید انرژی مورد استفاده قرار می گیرن. در طی روزه داریم هورمونایی مثل آدرنالین و نورآدرنالین هم کاهش پیدا می کنه و این خودش باعث میشه که سوخت ثابت و محدود باشه و همین باعث کاهش فشار خون میشه، چون اولین واکنش بدن به روزه تجزیه گلوکوزه. ماه رمضان زمان مناسبی هم هست که ما بتونیم عادات بدمون رو ترک کنیم. عادتی مثل سیگار کشیدن، مثل غذای چرب خوردن، مثل زیاد شیرینی خوردن. همین که ما یه ساعت مشخصی رو نباید چیزی بخوریم و بنوشیم، همین خودش میتونه ترک این عادات بد رو آسان تر بکنه و میتونه شرایط رو برامون فراهم بکنه که رژیم غذایی سالم تری داشته باشیم. در ماه رمضان کاهش مصرف غذا باعث آب شدن تدریجی چربی ها میشه. حتی بعضی ها در طی روزه‌داری کمتر میل دارن به مصرف غذاهای فرآوری شده و اشتیاقشون به خوردن غذاهای طبیعی به خصوص آب و میوه ها تو وعده سحر و افطار افزایش پیدا میکنه و سبک زندگیشون هم سالم تر میشه. روزه فواید دیگه ای هم داره که انشاءالله من در روزهای آینده توصیه های پزشکا و متخصصین رو در این مورد با هاتون در میون میگذارم.
بسیار عالی، ما منتظر هستیم تا این نکات رو انشاءالله در روزهای آتی از زبان شما بشنویم و به کار ببریم توی زندگی دیگه. خیلی ممنونم ازت، باید خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
و اما همچنان شما شنونده برنامه بانوی ایرانی هستید از شبکه رادیوی ورزش و رادیو ورزش و بانوان، که اگر دلتون میخواد میتونیم برنامه رو به صورت تصویری هم تماشا کنید. اما برگردیم به میز خبری خودمون و ساناز احسانی از اردو تیم ملی جودو بگیم.
اردوی آماده سازی تیم ملی جودوی بانوان از ششم اسفند ماه آغاز شده در آکادمی جودوی تهران.
بله.
و این اردو تا 19 اسفند ماه ادامه خواهد داشت در راستای آماده سازی ملی پوشان برای حضور در رویدادهای مختلفی که پیش رو هست. برای این عزیزان برنامه ریزی شده و بر اساس اعلام کادر فنی نفرات دعوت شده به اردو جودوکاهایی هستند که عناوین اول و دوم مسابقات انتخابی برگزار شده در 28 دی ماه رو کسب کرده بودند. هدایت تیم ملی جودوی بانوان در این مرحله بر عهده معصومه جعفری به عنوان سرمربی و مریم احمدی به عنوان مربی است. فاطمه میرشاهی، مهسا شکیبایی، سمیرا خاکخواه، زهرا معین، معصومه مرادی، ستاره ذوالفقاری و مبینا حسن رحیمی هم از بانوان دعوت شده به این اردو هستند.
بسیار عالی. خب در این بخش باز هم مهمان عزیزی داریم که روی خط ارتباطی ما اومدن و قراره که گفتگویی داشته باشیم با خانم فریده پاکباز، نایب رئیس هیئت هاکی روی چمن استان مرکزی و مربی تیم ملی هاکی روی چمن. بنده سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما خانم پاکباز عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه بانوی ایرانی، با شما گفتگو میکنن خانم احسانی.
خانم پاکباز سلام، صبح شما بخیر.
بنده سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از برنامه خوبتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم پاکباز، نخستین اردوی تیم ملی هاکی چمنی بانوان زیر 20 سال کشور در حال برگزاری است اگر که اشتباه نکنم و بانوان ورزشکارمون دارن آماده میشن برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیایی که قراره در عمان برگزار بشه. توضیحات شما رو در این خصوص میشنویم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما. ضمن تشکر فراوان از ریاست محترم فدراسیون هاکی که در این مدت با حمایت هاشون، چون جز اولین دوره هایی هست که توی این رده سنی ما اردوی ملی داریم و اعزام خواهیم داشت، تونستیم حالا همچین اردوی رو فراهم کنیم در شهر سمنان. بازیکنان رده های سنی زیر 20 سال هستن که سعی شده از استانهای مختلف بالای 50 تا 60 تا بازیکن دعوت بشن. استعدادهایی که توی المپیادهای گذشته و مسابقات قهرمان کشوری توسط حالا همکاران ما گزینه شدن، به صورت بهترین ها از استانها اومدن که اینجا آموزش های تکمیلی رو ببینن و ایشالله برای اعزام با قدرت آماده بشه.
انشالله. این اردو تا 15 اسفند ماه ادامه داره، درسته؟
بله.
بعد از اون برنامه برای اردوی دیگری نداریم چون فروردین ماه رقابت ها برگزار میشه.
انشالله اگه بتونیم حالا با برنامه زیاد در ازی فدراسیون محترم، دبیر محترم فدراسیون آقای علی آبادی انجام دادن، بتونیم یک یا دو اردو آماده یه دیگه داشته باشیم تو این زمان کم. ولی خب برنامه زیادی که شده و حالا طراحی تمرینایی که اتفاق افتاده، بتونیم یه نتیجه مطلوبی رو بگیریم، عالی میشه.
انشالله. خانم پاکباز، با توجه به اینکه شما در استان مرکزی هم مسئولیت دارین و در واقع با بانوان ورزشکار ما در ارتباط هستین به عنوان نایب رئیس، ممنون میشم به ما بگید که آیا در این اردویی که در واقع به عنوان نخستین اردوی تیم ملی هاکی چمنی در حال برگزاری است، بازیکنانی از استان مرکزی هم حضور دارند یا خیر؟
البته با توجه به اینکه ما اخیراً تو مسابقات کشوری زیر 23 سال مقام قهرمانی رو به دست آوردیم، بازیکنان ما حدود 5 تا هستن از استان مرکزی، ولی خب اینجا اینجوری بهتر بگم که دیگه تیم ملی استانی نیستش. ما به این دید نگاه میکنیم که ایشالا بریم برای تیم ملیمون افتخار آفرینی کنیم. ولی بچه های عراش 5 نفر هستن، استعدادهایی که حالا توسط مربیان حرفه‌ای انتخاب شدن.
بسیار خوب. خانم پاکباز، در خصوص آموزش هاکی چمنی در استان مرکزی هم به ما بگین و اقبال و استقبالی که بانوان ورزشکار از این رشته ورزشی دارن.
خواهش میکنم. ما خوشبختانه با حمایت‌های ریاست محترم هیئت آقای دکتر شهرجدی و جناب مرادی، به قول گفتنی سکاندار ورزش استان، یه زمین خیلی خوبی رو ترتیب دادن و آقای دکتر قدیمی ریاست محترم فدراسیون قول این رو دادن که چمن مصنوعی رو افتتاح کنیم در شهر عراش. برای اولین بار چمن مخصوص هاکی رو داشته باشیم، زیرساختاش رو فراهم کنیم و ما داریم در جهت این موضوع اقدام میکنیم که حالا استعدادیابی‌هایی رو داشته باشیم با تفاهم‌نامه‌هایی که با آموزش پرورش بستیم و بتونیم استعدادهای خوبی رو کشف کنیم و تربیت بکنیم، به خاطر اینکه هاکی یک ورزش المپیکی هست و بتونیم حالا از استان خودمون و چه فرقی میکنه از همه استانهای کشور بهترین ها رو انتخاب کنیم و ایشالا بتونیم توی المپیک هم سربلند بیرون بیاد.
انشالله. درود بر شما، متشکرم از توضیحاتتون. روز شما بخیر و خدا نگهدار.
شما خدا نگهدار.
بله، صحبت کردیم با خانم فریده پاکباز، مربی تیم ملی هاکی روی چمن و نایب رئیس هیئت هاکی روی چمن استان مرکزی. خب جا داره که ما همین که داریم نزدیک میشیم به انتخابات شورای شهر و شوراهای روستا، یه نکاتی رو با خودمون مرور کنیم که چقدر شرکت در این انتخابات میتونه مهم باشه و حائز اهمیت. چون خیلی وقتا ما فهم میکنیم شورای شهر و شوراهای روستاها فقط به مسائل شهری و عمرانی میپردازن، اما اگر یه خورده فراتر از این نگاه کنیم متوجه میشیم که نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی مردم شهر و روستا دارن. وقتی اعضای شورا به ورزش بانوان توجه کنن، قطعاً میتونن با ایجاد فضاهای ورزشی مناسب، حمایت مالی و برنامه‌ریزی برای مسابقات و کلاس‌های ورزشی شرایطی رو فراهم کنن که زنان و دختران ما بتونن راحت‌تر به ورزش دسترسی پیدا کنن و از مزایای اون بهره‌مند بشن. شرکت در انتخابات شوراها فرصتی برای مردم تا نمایندگانی رو انتخاب کنن که دغدغه‌های واقعی جامعه به ویژه نیازهای ورزشی بانوان رو توی اولویت خودشون قرار بدن. حضور زنان و جوانان در شوراها میتونن تضمین کننده این امر باشن که برنامه‌های ورزشی برای بانوان جدی گرفته بشه و محدودیت‌ها و موانع موجود کاهش پیدا کنه تا ورزش بانوان نه تنها فقط به عنوان یک سرگرمی، بلکه یک حق اجتماعی و فرهنگی قلمداد بشه. پس حواسمون باشه که یک شورای شهر فعال و آگاه میتونه با سیاست‌گذاری درست، بودجه بندی مناسب و ایجاد زیرساخت‌های استاندارد مسیر ورزش بانوان رو به کلی تغییر بده. ورزش بانوان نه تنها سلامت جسمی و روانی زنان رو تقویت میکنه، بلکه حضور اونها رو توی جامعه پررنگ‌تر و مشارکت اجتماعیشون رو افزایش میده. بنابراین انتخاب نمایندگان متحد به حقوق زنان در انتخابات شورا قدمی حیاتی برای ارتقاء ورزش بانوان در کشورمونه. ما حدود دو سه دقیقه داریم یا حتی کمتر تا پایان بخش اولمون، بریم سراغ باقی خبرها از اردوی کبدی بگیم.
خب همونطور که میدونین تیم ملی کبدی بانوان کشورمون دارن آماده میشن برای حضور در بازی‌های آسیای ناگویای ژاپن.
بله.
2026 به همین منظور مرحله سوم اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان هم از 5 اسفند ماه آغاز شده در تهران و در آکادمی ملی المپیک و تا 16 اسفند ماه ادامه خواهد داشت. زهرا خدابندلو، رویا داوودیان، آتنا مددی، سحر یاری، زهرا کریمی و راحله نادری هم از بانوان ورزشکار دعوت شده به این اردو هستند.
بسیار عالی. دیگه رسیدیم به پایان بخش اول برنامه بانوی ایرانی که در کنار شما شنوندگان خوب شبکه رادیوی ورزش هستیم. اما برای اینکه یک بار دیگه مرور کنیم از دور رفت 1/4 نهایی لیگ برتر والیبال بگیم.
بله، امروز شنبه 9 اسفند ماه از ساعت 19:04 بازی به صورت همزمان در 4 شهر مختلف کشورمون برگزار میشه. سایپای تهران به مساف ملوان تهران میره و این بازی در تهران برگزار خواهد شد. مقاومت شهرداری تبریز میزبان تیم شاهین بندر آمری خواهد بود. شهر آرکای البرز هم میزبان صنعت مس رفسنجان و در اصفهان هم فولاد مبارکه سپاهان به مساف ماجان مازندران میره.
بسیار عالی. خب برای همه ورزشکاران خوب کشورمون، همه تیم‌ها چه داخلی چه قرار توی رقابت‌های خارجی شرکت کنن، آرزوی موفقیت داریم که پرتلاش باشن، که قطعاً هم همینطور هست و بتونن بهترین نتیجه رو از آن خودشون بکنن. اما رسیدیم به لحظات پایانی. با شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش باید خداحافظی کنم. بهترین ها رو براتون آرزومندم. التماس و دعای فراوان دارم. اما میتونید همراه ما باشید در رادیو ورزش بانوان.
هفته 27 سری آ ایتالیا همراه با رادیو ورزش.
یه ذره سر گل دوم سبر میرسه.
اینتر میلان جنوا شنبه ساعت 23:15.
دوباره در برگشت یه ضربه دیگه دروازه‌بان در برگشت حالا گل میشه.
رویاروی صدرنشین بلا منازع سری آ با تیم 14 جدول. اینتر میلان جنوا شنبه 9 اسفند ماه ساعت 23:15 از رادیو ورزش و نرم افزار کاربردی ایران صدا.
خانه جایی است که زندگی جریان دارد. صدای خنده کودک، بوی نان تازه و لمس دستان پدر و مادر همه خبر از جریان زندگی می‌دهند. خانواده قلب تپنده زندگی است و فرزند نبض فردا و امید آینده است. با زندگی در خانواده جریان زندگی ادامه پیدا می کند.
خانواده واسه ما بوده یه سنگر رو خالی نمیذاریم تا آخر، گم نمیشیم توی راه زندگی بود، الگویی داریم مثل زهرا و حیدر، یه الگوی بابر.
هفته 24 بوندسلیگای آلمان را از رادیو ورزش دنبال کنید.
خود کین از راه دور ضربه‌شو میزنه، گل به ثمر میرسه، گل دوم برای بایر.
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک حساس در این دیدار نیم فصل دوم. دورتموند بایر مونیخ شنبه 9 اسفند ماه ساعت 21.
میگیرن بازیکنان بایر فرصت، یه پاس داخل محوطه جریمه و گل دوم.
جدال سرنشین همیشگی فوتبال آلمان با زنبورها، تلاش دورتموندی ها برای کاهش فاصله با صدر جدول. بخش زنده حساس ترین دیدار هفته 24 بوندسلیگای آلمان، دورتموند بایر مونیخ شنبه 9 اسفند ماه ساعت 21 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
زمستون
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چای گرم، خانواده دور،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق اعلام شرکت ملی گاز، با کاهش دمای هوا و افزایش مصرف، نظارت بر ارگانهای دولتی تشدید می شود و تمامی دستگاه ها موظف به رعایت دمای آسایش 20 درجه هستند. مطابق قانون در صورت تخطی از این استاندارد، پس از یک بار اخطار گاز ادارات متخلف بدون اغماز قطع خواهد شد. می توان با هوشمندسازی موتورخانه ها، یعنی نصب سامانه های کنترل هوشمند که با پایان ساعت کاری دمای ساختمان را به حد اقل می رسانند و همینطور عایق بندی تأسیسات و دوجدار سازی پنجره ها، از هدر رفت انرژی در ادارات و سازمان ها جلوگیری کرد. کاهش مصرف در بخش دولتی ضامن تداوم چرخه صنعت کشور است.